ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه سوم اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 22 آوریل سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید، مثل همیشه همراه میشیم با جمشید زن تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
با سلام. با ورود نمایندگان حوثی‌های یمن به کویت، مذاکرات صلحی که با میانجیگری سازمان ملل برنامه‌ریزی شده است آغاز شد. قرار بود این مذاکرات روز دوشنبه شروع شود، ولی به دلیل آنچه که شورشی‌های یمن نقض آتش بس از طرف عربستان خواندند، سه روز به تأخیر افتاد. نمایندگان دولت قانونی یمن و نمایندگان حوثی‌های این کشور به همراه فرستاده علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن، طرف‌های مذاکره هستند. عربستان و کشورهای عرب منطقه حامی دولت یمن هستند و سال گذشته حملات هوایی و زمینی خود علیه مواضع حوثی‌ها را آغاز کردند. ایران هم از شبه نظامیان شیعه حوثی که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارد پشتیبانی می کند. جان کری و محمد جواد ظریف، وزرای خارجه آمریکا و ایران، روز جمعه برای دومین بار در هفته جاری در نیویورک دیدار و گفتگو می کنند. محور اصلی این گفتگوها چگونگی اجرای برجام و روند لغو تحریم ها علیه ایران است. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است دو طرف درباره اینکه بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی چه ارزیابی از روند اجرای برجام دارند گفتگو خواهند کرد. ایران می‌گوید روند لغو تحریم‌ها و ورود آن به بازارهای مالی و تجاری جهان به دلیل مشکلات بانکی و لغو نشدن برخی تحریم‌ها به کندی پیش می‌رود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پس از دیدار با رهبران شورای همکاری خلیج فارس گفت ایالات متحده و کشورهای عرب خواهان تنش با ایران نیستند. او تأکید کرد که حتی با وجود رسیدن به توافق اتمی، نگرانی‌های جدی درباره رفتار ایران و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش وجود دارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بر سر چگونگی برخورد با ایران اختلاف نظر دارند و توافق اتمی را زمینه‌ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه می‌دانند. عربستان و متحدان منطقه‌ایش ایران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و تنش‌زایی متهم کردند، اما ایران این اتهامات را همواره رد کرده و میگوید خواهان حفظ ثبات در منطقه است. ایران از حامیان رژیم سوریه، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم دادگاه عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری‌های سال 1983 بیروت را محکوم کرد. حسین جابری انصاری که همراه محمد جواد ظریف در نیویورک است، این حکم را دستبرد به اموال جمهوری اسلامی خواند. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت کشته شدند و سایر حملات مرتبط با ایران را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور این حکم را مغایر با اصول و مبانی بین المللی خوانده و دولت آمریکا را مسئول جبران خسارت و پرداخت غرامت‌های به گفته او تحمیل شده بر جمهوری اسلامی دانسته است. و واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در تربت هیدریه دست کم 2 کشته و 42 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری تسنیم به نقل از سخنگوی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی خبر داده است که یکی از کشته شدگان دانش آموز و دیگری سرپرست این گروه بود. این اتوبوس حامل دختران دانش آموز 16 تا 18 ساله شهر کردی بود که در راه بازگشت از مشهد به شهر کرد عصر پنجشنبه در محور تربت هیدریه به دولت آباد واژگون شد. مجروحین این حادثه به بیمارستان منطقه منتقل شده اند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم جمشید زن شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. با باراک اوباما میگوید آمریکا و کشورهای خلیج فارس از درگیری با ایران سودی نخواهند برد.
اوباما از روز اولی که سر کار آمده بود اعلام کرده که سیاست ایالات متحده وارد شدن به یک جنگ منطقه دیگری نیست و خطر ایران رو به اون عمده‌ای که اونها ارزیابی میکنن نمیبینه.
مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد دست به تحصن بزنن. گفتگوی خواهید شنید در همین باره.
آقای مقتدی صدر از نمایندگانی که به خودش وابسته هستن خواست که با گروه نوری مالکی همکاری نکنن.
شروع تبلیغات مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس در ایران.
الان در این 55 حوزه انتخابیه که در واقع برای 68 کرسی میخواد رقابت بکنن، حیف آقای هاشمی در همه حوزه ها کاندیدا نداره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از این ها رو هم خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه در پایان نشست خود با سران شورای همکاری حوزه خلیج فارس در عربستان گفت ایالات متحده و کشورهای عرب منطقه خواهان تنش با ایران نیستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پایان نشست خود با سران شش کشور عربی حوزه خلیج فارس در ریاض عربستان گفت نه آمریکا و نه متحدان عرب این کشور از درگیری با ایران سودی نخواهند برد و خواهان تنش با ایران نیستند. رئیس جمهوری آمریکا که برای گفتگو با رهبران شورای همکاری خلیج فارس چهارشنبه اول اردیبهشت وارد عربستان سعودی شد، روز پنجشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس از رهبران این کشورها خواست تا به رغم اختلافایی که با ایران دارند با این کشور وارد گفتگو شوند. با این حال آقای اوباما از آنچه که رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه خوانده انتقاد کرد و گفت با وجود توافق اتمی نگرانی های جدی درباره عملکرد ایران در منطقه وجود دارد. فراخوان جدید رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عربی منطقه برای گفتگو با ایران در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت باراک اوباما از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواسته تا با ایران به نوعی به صلح سرد دست یابند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در ارزیابی سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا به رادیو فردا میگوید
عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج فارس با هر قیمتی میخواستند که دولت آمریکا رو در یک اتحادی سهیم بکنن علیه ایران، ولی اوباما از روز اولی که سر کار آمده بود اعلام کرده که سیاست ایالات متحده وارد شدن به یک جنگ منطقه دیگری نیست و از طرف دیگر اونطوری هم که عربهای خلیج فارس تصور میکنند خطر ایران رو به اون عمده‌ای که اونها ارزیابی میکنن نمیبینه. برعکس آقای اوباما با بعضی از کشورهای خلیج فارس از جمله با عربستان سعودی به مراتب مشکلاتی داره که کمتر از مشکلات آمریکا با ایران نیست و همین علت در این جلسه‌ای که در با رؤسای کشورهای خلیج فارس داشته به صراحت اعلام کرده به خصوص از ظاهرا از رفتار عربستان سعودی نه در یمن راضی هست اوباما و نه در سوریه.
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و آمریکا بر سر چگونگی برخورد با ایران اختلاف نظر دارند و توافق اتمی را زمینه‌ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه می‌دانند. علی صدرزاده درباره انتظار رهبران شورای همکاری خلیج فارس از آمریکا در قبال ایران می‌گوید
کشورهای عربی از آمریکا به طور مکرر خواسته بودند که آمریکا وارد یک اتحاد نظامی علیه ایران باشه با کشورهای عربی، ولی اوباما صراحتاً اینو رد کرده به خاطر اینکه این اتحاد نظامی با تمام برنامه درازمدت آقای اوباما تناقض داره، چون همونطور که میدونید آقای اوباما با این شعاری که ما باید خودمون رو از مناقشات منطقه‌ای بیرون بکشیم علیه سیاست آقای جورج دبلیو بوش پیروز شد. به همین علت هست که انتظار کشورهای عربی از آقای اوباما در حقیقت انتظار بیهوده‌ای بود.
سفر باراک اوباما به عربستان سعودی در حالی انجام گرفته که بر اساس گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز، در تحقیقی که در سال 2002 در کنگره آمریکا انجام شده، صحبت از مدارکی می شود که حاکی از دست داشتن برخی از مقامات عربستان سعودی در حملات مرگبار 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا است. در همین ارتباط، رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، درباره تأثیر سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان بر فضای سیاسی داخل آمریکا به رادیو فردا میگوید:
در داخل سیاست فعلی آمریکا که مملو از مناظرهای بین کاندیداهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای ریاست جمهوری، ما میبینیم که سیاستهای ایالات متحده رو از طرف جمهوری خواه ها علاقه دارن که سیاست های ضعیفی بررسی کنند. همین نظری که عربستان سعودی هم دقیقاً داره و به همین دلیل هم دیدیم که سلطان سلمان به پیشواز ریاست جمهوری آمریکا نیومد. مسئله عربستان الان کم کم داره تبدیل میشه به یک موضوعی برای کاخ سفید. من بسیار شک دارم که توفیقی از این سفر حاصل بشه و این باز دستاویزی میده به جمهوری خواها و کاندیداهای جمهوری خواها که سیاستهای دموکرات ها رو سیاستهای ضعیف و باعث شکست پرستیج در خاورمیانه بشن. من فکر میکنم نتیجه‌ای که برای دموکرات ها بده، به خصوص در این فصل مبارزه برای کاخ سفید، به نفع دموکرات ها تمام نشه.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه 11 سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی‌های خود را در آمریکا خواهد فروخت. آنطور که این روزنامه می‌گوید، در صورت تصویب این لایحه در کنگره، دادگاه‌های آمریکا می‌توانند برخی مقامات ارشد حکومت عربستان سعودی را به واسطه نقش داشتن در واقعه 11 سپتامبر به پای میز محاکمه بکشانند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که خبرگزاری اینترفاکس می نویسد: یک منبع مطلع که نامش رو نبرده روز پنجشنبه به اون خبرگزاری گفته که دو ایستگاه رادار روسیه این هفته پرتاب یک موشک بالستیک رو در ایران ثبت کردن. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
مطلب واشنگتن فری بیکن و اینترفاکس به غیر از روزنامه نیم قطع محافظه‌کار دیلی میل چاپ لندن از سوی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دیگر گزارش نشده است. در ایران خبرگزاری فارس زیر عنوان ادعای یک روزنامه انگلیسی ایران سه‌شنبه موشک با قابلیت حمل کلاهک اتمی آزمایش کرد، مطالب روزنامه دیلی میل، سایت واشنگتن فری بیکن و خبرگزاری اینترفاکس در این مورد را که به نوعی با هم مرتبطند مرور کرده است. سایت نو محافظه‌کار واشنگتن فری بیکن که این مطلب را اول منتشر کرده نوشته است: مقامات وزارت دفاع ایالات متحده آشنا با گزارش‌های آزمایش گفتند پرتاب موشک فضایی سیمرغ در روز سه‌شنبه را سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده تا حدی موفقیت آمیز ارزیابی کردند، اما به گفته آنان به مدار نرسید. سایت نامبرده ادامه داده است: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی گفته است که نمیتواند پرتاب این موشک را تایید کند. این مطالب در حالی منتشر شده که ایران معمولاً آزمایش‌ها و پرتاب‌های موشکی خود را اعلام و گزارش کرده است. به نوشته واشنگتن فری بیکن، یک تحلیلگر امور دفاعی به نام لارا گریگو با بیان اینکه سیمرغ نخست بنا بود در ماه مارس پرتاب گردد گفته است تا جایی که میتواند بگوید، به گفته وی ایران متمایل به تایید ناکامی ها نیست. وی همچنین با مقامات نظامی ایالات متحده درباره توانایی های موشکی سیمرغ اختلاف نظر دارد و گفته است سیمرغ به نظر می رسد مشخصا به عنوان یک پرتابگر ماهواره و نه یک موشک بالستیک طراحی شده است، گرچه به گفته وی برخی تکنولوژی به کار رفته در آن می تواند برای یک موشک بالستیک به کار رود. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
دو نکته رو به باور من باید اینجا در نظر گرفت. یکی اینکه این آزمایشی را که انجام شده، یعنی اونگونه که برخی از خبرگزاری ها یا برخی از منابع گزارش کردن، آزمایش موشکی به اون معنا نبوده، وگرنه ایران این را آفتابی میکرد اگر یک موشک جدید بالستیک بوده. نکته دیگه اینی که چون یه آزمایش رسمی به اون معنا نبوده، بعضی از منابع اطلاعاتی به اصطلاح این خبر رو درز دادن. به نظر میرسه که رادارهای هشدار دهنده روس‌ها که معمولاً ناظر بر هر نوع آزمایش‌های بالستیکی هستند، این رو گرفتن و با توجه به اون چه که در گذشته مقام‌های ایرانی گفته بودند ماه‌های پیش، به نظر میرسه که این یک آزمایش مقدماتی راکتی است برای راکت ماهواره بر سیمرغ هست، برای فرستادن ماهواره به فضا. البته اون تکنولوژیش با تکنولوژی موشک بالستیک هیچ فرقی نداره، به جز اینکه به جای کلاهک ماهواره رو حمل میکنه. اینی که این رو به صورت خیلی همطوری محدود گزارش کردن و به احتمال قوی این همون راکت ماهواره بر سیمرغ هست و ممکنه که آزمایش‌های بعدی رو هم انجام بدن، پس از اینکه آزمایشاتتون کامل شد اون وقت ماهواره رو به فضا بفرستن.
رئیس مرکز ملی فضای ایران با اشاره به مراحل آماده سازی ماهواره بر سیمرغ اظهار داشته در برنامه زمانبندی و آماده سازی این ماهواره دو مرحله پرتاب آزمایشی و یک مرحله پرتاب قطعی در نظر گرفته شده است. خبرگزاری تسنیم اواخر اسفند ماه گذشته، بیش از یک ماه پیش، به نقل از منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضای ایران گزارش داد که مرحله آزمایشی ماهواره بر سیمرغ در اوایل سال 95 و شهریور ماه همین سال و مرحله بعدی آن به احتمال زیاد در بهمن ماه سال 95 خواهد بود. تسنیم به نقل از مسئولان سازمان فضای ایران نسل اول این ماهواره بر را قادر به قرار دادن ماهواره برهای مخابراتی و سنجشی تا وزن 100 کیلوگرم در مدار 500 کیلومتری زمین گزارش کرده بود. منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی ایران پیشتر در اواسط بهمن ماه، بیش از دو ماه پیش، به شبکه 2 سیما اظهار داشته بود:
خود ماه و پرتاب کننده سیمرغ انشالله توی دو ماه آینده حتما تست آزمایشش انجام میشه. فاز یک پایگاه امام خمینی که برای پرتاب کننده سنگین هست افتتاح خواهد شد انشالله. فاز اولش با اولین پرتاب طبعا میاد افتتاح میشه ماهواره،
یعنی هم دو ماه آینده.
بله بله، دو ماه آینده هستش. بعد خدمت عرض بگم ماهواره در واقع طولو هم که برای سنجش هستش، این در شهریور، چون یه معمولا فاز اول پرتاب کننده که اتفاق میشه خود پرتاب کننده رو میخوان چک بکنن.
در پی توافق تاریخی هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام به منظور محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در برابر کاهش تحریمات اعمال شده بر تهران، آزمایش‌های اخیر موشکی ایران تحریمات جدیدی از جانب ایالات متحده را رقم زده است، در حالی که تهران برنامه موشکی ایران را جدا از برجام و مربوط به امور دفاعی و علمی کشور میخواند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. تازه ترین گزارش ها و تحلیل ها رو هم میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم هم بر روی وبسایت ما گفتگوی همکار دیگر ما هانا کاویانی رو با ریچارد نفیو، مذاکره کننده ارشد آمریکا در امور تحریم ها، منتشر کردن که آقای نفیو گفته ایران با آزمایش موشکی و اظهارات خصمانه به موقعیت خودش بسیار ضربه زده. متن کامل این گفتگو رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم میشنویم.
رئیس پلیس تهران 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت رو در پایتخت میذاره برای طرح امنیت اخلاقی. یعنی واقعا خجالت داره، واقعا آبروریزیه. آخه این چه قانونیه؟ بعد دیگه این کارا، بعد بابا مال 1000 سال پیش هم این کارا رو میکردن. مگه مأمور مخفی میذارن واسه مردم که بوق بزنن یا بوق نزنن؟
امام جمعه مشهد میگن که گناه اختلاس کمتر از بدحجابیه، یا بدحجابی گناهش بیشتر از اختلاسه. آخه این چه استدلالی هست؟ مثل این که دوباره طرح غارت و اختلاس بزرگی در راه ایشون از الان دارن جاده رو صاف میکنن و این بار بسیار سنگین رو بر دوش دینم میگذارن.
آقای خامنه ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذ پاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذ پاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیک‌تر بوده کشور را به این روز انداخته.
آقایان مسئول بی‌مسئولیت میگن که به حاجی های ما توهین میشه، آقا با جرثقیل میکشنشون، زیر دست و پا له میشن. آقا جرأت کنین، جرأت کنین، میگه آقا هیچ چرق نداره بره مکه. نه جرأت نمیکنین حاج خانم و حاج آقایی که میخواییم برین مکه، اولا دورورتون نگاه کردن میبینید تو همون بستگان خودتون کسی گرسنه و بیچاره و بدبخت نیست؟ بعدم عزیز من نری چی میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پرینس، خواننده معروف آمریکایی، روز پنجشنبه در خانه خود در ایالت مینسوتا درگذشت. مدیر برنامه‌های این خواننده پرسابقه این خبر رو تایید کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسین قویمی. Never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. پلیس شهر چن حسن در ایالت مینسوتا روز پنجشنبه خبر مرگ پرینس، خواننده مشهور آمریکایی را اعلام کرد و گفت که مشغول بررسی علت یا علل مرگ این خواننده 57 سال است. به گزارش سایت دیلی میل، جسد پرینس راجرز نلسون، معروف به پرینس، صبح روز پنجشنبه در خانه‌اش پیدا شد. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که حال پرینس راجرز جانسون در ماهای اخیر خوب نبوده است. او یک کنسرت موسیقی را لغو کرده بود، اما چند روز بعد همان کنسرت را در شهر آتلانتا اجرا کرده بود. هرچند هواپیمایش بر اساس خبرها در راه برگشت مجبور به فرود اضطراری شده بود. وبسایت TMZ هم خبر داده که پرینس 6 روز قبل به علت ابتلا به سرماخوردگی در بیمارستان بستری شده بود. این خواننده آمریکایی در طول زندگی هنریش بیش از 30 بار نامزده جایزه معروف گرمی شده بود که 7 بار آن این جایزه را به خانه آورده بود. 5 آهنگ از کارهای وی از پرفروشترین آثار موسیقی در زمان انتشارشان بودند و 14 آهنگ او نیز در بین 10 آهنگ برتر قرار گرفتند. پرینس همچنین برای آهنگ فیلم باران بنفش برنده جایزه اسکار شده بود. پرینس نوع خاصی از موسیقی تلفیقی راک، R&B، هیپ هاپ و موسیقی سول که ریشه در فرهنگ سیاه‌پوستان آمریکایی دارد را طی 40 سال زندگی هنریش عرضه کرده بود. به گزارش دیلی میل، بیش از 100 میلیون نسخه از کارهای پرینس در سراسر جهان به فروش رفته است. پرینس در سال 1958 میلادی در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا به دنیا آمد و بنابر گزارش ها از سن 7 سالگی آهنگسازی می کرد. پرینس، خواننده معروف آمریکایی، روز پنجشنبه در خانه خود در ایالت مینسوتا در سن 57 سالگی درگذشت. گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید.
اولا که غلط میکنید.
خب به درک که قبول ندارید.
چرا غلط زیادی میکنن؟
وابسته فاسد تو خالی پوک
و هر بی سر و پایی.
خب به درک قطعنامه زاده.
از دهان نحس نجس سگ هار منطقه
غلط میکنن، حرفای بد میزنن، حزب الله رو مثلا محکوم بکنن. خب درک دولت فزرتی کذایی.
ادبیات گفتاری و واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بحث این هفته برنامه زنده ساعت ششم با شما جمعه ساعت 6 عصر تهران. همراه من نیوشا بغراتی باشید. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بی حیاها.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب، قبل از اینکه چند گزارش سیاسی دیگر رو هم بشنوید، میریم به سراغ حبیب روشنزاده تا ببینیم در دنیای ورزش چه خبر بوده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خدیج فارس امروز جمعه هفته 27 خود را با 5 مسابقه آغاز می‌کند که 3 بازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. 3 تیم صدر جدول به میدان می‌روند. پرسپولیس پرچمدار لیگ بازی سختی در پیش ندارد، گرچه در اهواز مقابل تیم ته جدولی استقلال اهواز بازی می‌کند. تیم دوم جدول استقلال خوزستان هم در تبریز به مصاف تیم هفتم یعنی گسترش فولاد می رود. تیمی که آسان به نظر نمی رسد. اما استقلال خوزستان می خواهد 1 امتیاز اختلاف با پرسپولیس را پاک کند. و استقلال تهران در تهران با فولاد خوزستان پیکار دارد. استقلال سوم، فولاد دوازدهم. دراگان اسکوچیچ سرمربی فولاد مدعی است تیمش قابلیت پیروزی بر استقلال را دارد اگر از توانایی‌های خود استفاده کند. پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال هم به گزارشگر شبکه 3 میگوید:
ما تلاشمون اینه که از داشته‌هامون به خوبی استفاده کنیم و بتونیم با یه بازی خوب با پشتیبانی هوادارامون که حتما نیاز داریم که بازم بیان تیمشون رو حمایت کنن، بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم، همچنان در کورس باقی بمونیم.
حساب امتیازی 3 تیم بالای جدول به این ترتیب است: پرسپولیس 48، استقلال خوزستان 47 و استقلال تهران 45 امتیازی. امروز همچنین تیم ملوان که به خاطر مرگ بازیکن خود مهرداد اولادی سوگوار است، در انزلی با سایپا بازی دارد و راه آهن با پدیده مشهد در تهران. تا ساعتی دیگر مسابقات کشتی فرنگی انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در مغولستان آغاز می‌شود. از ایران حمید سوریان، فرنگی کار با تجربه و دارنده 7 مدال طلای جهانی و المپیک در وزن 59 کیلوگرم در نخستین پیکار با رومن آمایان از ارمنستان روبرو می شود. سوریان در صورت پیروزی در دور دوم با آیو آنگلوف از بلغارستان سرشاخ خواهد شد. امیر قاسمی کشتیگیر 130 کیلوگرم ایران نیز در دور اول حریف آرژانتینی را پیش روی دارد و در صورت پیروزی در دور دوم به مصاف فرنگی کار مجارستان بالینت لام خواهد رفت. نفرات اول تا سوم مسابقات مغولستان جواز ورود بازی‌های المپیک ریو را دریافت خواهند کرد. و در جهان تنیس، فدراسیون بین‌المللی تنیس مجید عابدینی بازیکن ایرانی را برای مدتی موقت از شرکت در مسابقات محروم کرد. در جریان مسابقات بین‌المللی تنیس در آنتالیای ترکیه، در حالی که مجید عابدینی بازیکن ایرانی ست اول را به حریف بریتانیایی خود باخته بود، در ست دوم با حالتی عصبی در حالی که فریاد می‌کشید به سمت داور مسابقه حمله برد و قصد داشت او را با راکت تنیس مورد ضرب و شتم قرار دهد که داور گریخت. خبرگزاری تسنیم که این خبر را مخابره کرده، فیلمی از صحنه حمله بازیکن ایرانی را به داور زمینه گزارش خود کرده است. مجید عابدینی ممکن است با محرومیتی طولانی روبرو شود.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید، اما اگر تمایل دارید گزارش ها و تحلیل های دیگری رو هم بخونید و ببینید، به وبسایت ما سری بزنید. همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه امید کوکبی، فیزیکدان نخبه و زندانی در ایران که به سرطان کلیه مبتلا شده، تحت عمل جراحی قرار گرفته. آقای کوکبی چهارشنبه اول اردیبهشت ماه در بیمارستان سینای تهران جراحی و کلیه راست او توسط پزشکان به طور کامل خارج شده. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو برای شما آماده کردیم با این موضوع که مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد دست به تحصن بزنن. او دلیل این اعتراضات رو تحت فشار گذاشتن پارلمان عراق اعلام کرده تا به گفته او اختلافات سیاسی و فرقی رو کنار بذارن و کابینه جدید حیدر العبادی نخست وزیر عراق رو تایید کنن. حمید فاطمی در ابتدا با حسن هاشمیان کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا گفتگوی کرده و در آغاز از او پرسیده اختلافاتی که مقتدی صدر خواهان پایان یافتن هست چیه و وضعیت در پارلمان عراق چگونه است؟ حسن هاشمیان:
باید توجه کرد که اعتراضاتی که نمایندگان پارلمان در ابتدا داشتن برای تایید اصلاحاتی که آقای عبادی میخواست انجام بده و در واقع ایجاد یک کابینه تکنوکرات به جای یک کابینه با سهمیه‌های مذهبی و قومی و امثال اینا. منتها اتفاقی که در داخل پارلمان شد، در دسته آقای نوری مالکی از این وضع استفاده کردن و آمدن رئیس پارلمان رو برکنار کردن و در واقع راه‌هایی که خودشون میخوان، یعنی تقویت آقای نوری مالکی و سیاست‌هایی که آقای مالکی داره رو در پارلمان دارن ادامه میدن. به همین خاطر آقای مقتدی صدر از نمایندگانی که به خودش وابسته هستن خواست که با گروه نوری مالکی همکاری نکنن، ضمن اینکه سلیم جبوری هم بر کنار خودش رو قبول نکرده و امروز که روز تجمع نمایندگان و طرفدار نوری مالکی برای انتخاب هیئت رئیسه جدید پارلمانه، آقای سلیم جبوری اعلام کرده که امروز پارلمان تعطیله و بنابراین این درگیری ها الان به این خاطره، در واقع درگیری های شدیدی که بین مقتدی صدر و حزب دعوه طرفدار آقای نوری مالکی صورت گرفته
که هر دو هم شیعه هستند. آقای هاشمیان:
دقیقاً هر دو شیعه هستند، منتها از یکی دو سال گذشته نیروهای مقتدی صدر شدیداً با آقای نوری مالکی اختلاف پیدا کردند، به هم دیگه حملات بسیار تندی کردند و الان هم درگیریشون ادامه داره و الان وضعیت دولت هم در بن‌بست قرار گرفته.
و موضع اینها نسبت به رئیس جمهوری عراق چی است؟
آقای مقتدی صدر از فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق حمایت میکنه، چون که آقای فؤاد معصوم در جهت اصلاحات آقای حیدر عبادی قرار داره و همینطور آقای سلیم جبوری که از این اصلاحات حمایت کرده، ضمن اینکه آمریکا و دولت‌های قدرتمند جهان و همینطور برخی از دولت‌های منطقه از کاری که حیدر عبادی انجام میده حمایت کردن، بنابراین مقتدی صدر از فؤاد معصوم حمایت میکنه.
آقای هاشمیان، مقتدی صدر و حیدر عبادی هر دو از شیعیان عراق هستند، مناسبات اینها با ایران چگونه است؟
مناسبات ایران بر حسب منافع گروهی تعیین میشه. مثلا ایران با آقای نوری مالکی خیلی نزدیکه و با اکراه با تغییر ایشون، به خصوص آقای خامنه ای با اکراه با تغییر ایشون موافقت کردن، چون که موصل از دست رفته بود و آقای خامنه ای بیش از این نمیتونست مقاومت کنه. منتها درگیری های حزبی که در داخل در واقع خیمه شیعیان رخ داده، اینها رو ممکنه از ایران دور کنه یا گروه دیگه رو به ایران نزدیک کنه. آقای مالکی به ایران خیلی نزدیکه، در حالی که آقای مقتدی صدر در حال حاضر یه مقدار از ایران فاصله گرفته. آقای حیدر عبادی سعی میکنه که در وسط قرار بگیره، بین جهان عرب و ایران در واقع قرار بگیره. دیروز ما دیدیم که آقای حیدر عبادی ضمن اینکه تماس تلفنی گرفت با آقای حسن روحانی، ولی همزمان با اون با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و همینطور پادشاه اردن ملک عبدالله تماس تلفنی داشت. اخیراً ما دیدیم که آقای عمار حکیم، یک گروه دیگه شیعه، از کارهایی که آقای مقتدی صدر در پارلمان داره انجام میده حمایت کرد.
خبرهایی که تایید نشده هست البته هنوز، حاکیست که ملک سلمان پادشاه سعودی از حیدر عبادی نخست وزیر عراق برای سفر به عربستان سعودی دعوت کرده. سیاست عربستان در مناقشات عراق و در مقابل ایران در عراق چی هست؟
میدونیم که اخیراً عراق در کنفرانس اسلامی بر علیه ایران موضع گیری کرد و این نشون داد که عراق تحت فشارهایی که عربستان قرار داده به شکلی واکنش نشون داده و به سوی جهان عرب در حال حرکته. همینطور ما دیدیم که مطبوعات عربستان و به خصوص مطبوعاتی که شدیداً به عربستان وابسته هستند و در بیرون کار میکنند مثل الشرق الاوسط شدیداً از آقای مقتدی صدر حمایت کرده و بنابراین برای دور کردن عراق از ایران آمدن بر آقای حیدر عبادی و نیروهایی که الان با آقای مالکی در اختلاف هستند در عراق آمدن رو اینها سرمایه گذاری کردن، چون که فردی که با عربستان سعودی خیلی اختلاف داشت در برابر سیاست‌های عربستان میستاد و به ایران و بشار اسد خیلی نزدیک بود نوری مالکیه که این گروه ها الان با وی اختلاف پیدا کردن.
مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد دست به تحصن بزنن. گفتگوی حمید فاطمی رو در همین زمینه میشنیدید با حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنوید با این موضوع که گشت امنیت اخلاقی نامحسوس با حضور 7000 مأمور زن و مرد از روز دوشنبه پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی و چند مورد دیگر رو گزارش میدن. اینها رو البته فرماندهی پلیس تهران اعلام کرده، اما با گذشت 4 روز از اعلام این خبر از همکنون پرسش‌های فراوانی برای ماهیت و چگونگی این نیروهای نامحسوس مطرح شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسم‌فر.
از اول اردیبهشت ماه هنگامی که رئیس پلیس تهران از راه اندازی گشت نامحسوس 7000 نفره برای برخورد با پوشش مردم خبر داده، بسیاری این پرسش را مطرح کردند که ماهیت و اداره و محدوده فعالیت چنین تشکیلاتی چیست؟ حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ تا امروز تنها و بالاترین مقامی بوده که اطلاعات بسیار محدودی را درباره این افراد اعلام کرده است. اطلاعاتی که ابهام‌های حقوقی پیرامون این افراد سازماندهی شده را چندان نگشوده است. حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران در این باره به صدا و سیما چنین گفته است:
در برنامه سال 1395 مون در برنامه ریزی صورت گرفت توسط پرونده انتظامی تهران بزرگ که بتونیم انشالله از دغدغه های مردم از زمون کم بکنیم. سیستمی ما خدمتتون عرض بکنم که داریم که ضمن اینکه به هر حال نظر رصد میکنن، از نظر فنی هم به هر حال زمان حضور اون خودرو یا حالا وسیله نقلیه‌ای که به هر حال در سطح اون معبره خدمتتون عرض بکنم بوده و همچنین همکاران ما ضمن اینکه پیامک میکنن بعضا فیلم هم خواهند گرفت توسط تلفن تلفن‌های همراهی که دارن. هیچ برخورد مستقیمی در این رابطه نداره. از امروز آغاز شده، البته نزدیک به 2 هفته هم هست که این موضوع رو تست کردیم و به حمدالله جواب داد. فقط اطلاع رسانی میکنه و هیچ گونه برخوردی در این رابطه نداره.
اما برخی وکلا و صاحب نظران حوزه حقوقی بر این باورند که این طرح پلیس نامحسوس 7000 نفره دارای خلأ قانونی بسیاری است. گیتی پورفازل وکیل در تهران در این باره میگوید:
شما ببینید هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست. این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیش رو میدونن، نه میدونن کی هست. اینا از کجا میارن؟ این گشت نامحسوس میخواد در مورد زید یه گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه. گزارش بدون اسم و فامیل و نمیدونم شغل و میزان سن و این حرفا که نمیتونه باشه که. گزارش هم باید تحت یک شرایطی تهیه بشه و گزارش بشه از طرف مقامات. به این صورت دیدید من تو ماشینم نشستم، اون شخص نامحسوس که حالا میخواد گزارش من بده از کجا میدونه که مشخصات من چیه؟ مگر اینکه به من مراجعه بکنه و برخورد داشته باشه و از من بپرسه، سوال بکنه. در غیر این صورت امکان نداره که بشه در دادگاه چنین گزارش هایی رو مطرح کرد و ثابت کرد.
بعضی تحلیلگران سیاسی هم بر این باورند که چنین رفتاری اساساً برای ایجاد وحشت در میان مردم با هدفگیری های جناحی و سیاسی و در این حال عملاً غیر قابل اجراست. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس:
معتقدم این طرح خیلی هم قابلیت اجرا نداره. تو این طرح اومده که این مامورین نامحسوس اینا حق دخالت ندارن، همون گونه که برخی از حقوقدان‌های داخلی، فکر کنم آقای کشاورز بودن، یک نقدی نوشتن، اینها وقتی در سر صحنه نمیتونن دخالت بکنن، صرفاً یک ماموری گزارش میده که مثلا فلان خانم در داخل اتومبیلش روسریشو برداشته، یا ضبط فلان ماشین زیاد بوده، یا فلان ماشین ویراژ داده. تنها چیزی که دوربین های نیرو انتظامی میگیرن و میتونه زمینه پرونده بشه، ویراژ مثلا ماشین است تو خیابون، که خوب اینم باید دادگاه بر اون مطلب سند حکم بده و شهادت یه نفر به لحاظ قضایی نمیتونه مستند به اصطلاح صدور حکم قضایی باشه. من یعنی اینکه بخواد قانون دور زده بشه و افراد بر اساس شماره ماشینی که اعلام میشه به هر حال احضار بشن، یعنی یه کاری غیرقانونی بشه، خب نارضایتی از پلیس رو به شدت بالا میبره. بنابراین من تصورم اینه که بیشتر یه مانور سیاسی برای برخورد به طبقه متوسط به ویژه تهران هست و دهنکجی به دولت و پایگاه رأی دولت و کاری که هر ساله در ابتدای فصل گرما میکنن.
برخورد با مسئله حجاب و پوشش در همه 36 سال گذشته از عمده ترین نگرانی های حاکمیت بوده است. همین نگرانی باعث شده که روش های بسیاری برای حل آنچه که حاکمیت بدحجابی یا بیحجابی میخواند امتحان شود. با این حال گیتی پورفاضل، وکیل ساکن تهران، در این باره چنین میگوید:
حاکمیت ما 40 سال داره یه اشتباه رو تکرار میکنه و اون عبارت از این هستش که نمیتونه حجاب رو به اون صورتی که خودش دلش میخواد در جامعه پیاده بکنیم. مردم پس میزنن این رو، مردم حاضر نیستن زیر بار برن، در این راه مردم کشته دادن. شما خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش خانمی رو توی کیوسک تلفن به خاطر اینی که روسریش رو جلو نکشید، یه دختر خانم جوانی رو پاسدار همونجا زد و کشت. ولی آیا کشتن اون باعث شد که همه خانوم های دیگه باز حجابشون رو به اون صورت که اینا میخواد رعایت بکنن؟ چقدر یک اشتباه باید تکرار بشه در جامعه؟ جامعه نمیخواد این کار رو انجام بده.
با همه این توصیفات به نظر میرسد حتی با اجرای طرح گشت نامحسوس 7000 نفر در تهران، با وجود همه خلاها و ابهامهای قانونیش، هم گرهی از مسئله اصلی، یعنی کشاکش مداوم عموم مردم و حاکمیت در ایران بر سر چگونگی پوشش، گشوده نشود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
مسئولان وزارت کشور ایران روز پنجشنبه از آغاز تبلیغات انتخابات مرحله دوم مجلس در حوزه‌های انتخابی مختلف خبر دادند. مرحله دوم این انتخابات 10 اردیبهشت برگزار میشه. بابک غفوری آذر نگاهی داشته به این ماجرا.
آغاز رسمی تبلیغات مرحله دوم انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی که در مرحله اولش نتایج دور از انتظاری به دست آمد و حامیان دولت حسن روحانی و نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان توانستند موفقیت قابل توجهی به دست آورند. حالا 136 نامزد برای تعیین تکلیف 68 کرسی باقی مانده در 21 استان و 55 حوزه انتخابیه با یکدیگر رقابت می‌کنند تا شکل نهایی ترکیب گروه‌های سیاسی در مجلس آینده ایران مشخص شود. هم اصلاح طلبان و حامیان دولت و هم اصولگرایان امیدوار هستند در دور دوم با کسب کرسی‌های بیشتر موقعیتشان را در مجلس آینده بهتر کنند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، وضعیت جریان‌های سیاسی را در آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات چنین توصیف می‌کند:
اصلاح طلبان برای حدود 58 کرسی نامزد معرفی کردند و در برخی از حوزه های انتخابیه سکوت کردند و هنوز نامزد اصلیشون رو اعلام نکردند. البته این دوره به نوعی میشه گفت که متفاوت با مرحله اول هست و اصلاح طلبان در برخی از حوزه های انتخابیه که حامیان آقای لاریجانی حضور داشتن، مثلا حوزه انتخابیه بروجرد، ترجیح دادن که سکوت بکنن تا اینکه بخوان از نامزد مورد حمایت آقای لاریجانی حمایت بکنن. در اردوگاه اصول گرایان وضعیت بسیار متفاوت هست. در مرحله اول انتخابات اصولگرایان از چندین هفته قبل از آغاز تبلیغات نامزدهای خودشون رو معرفی کرده بودن و بر روی اونها تبلیغات گسترده انجام داده بودن، اما در این مرحله هنوز اصولگرایان نامزدهای خودشون رو به صورت سراسری و یک فهرست واحد معرفی نکردن. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اصولگرایان پیش از این هم اعلام کرده بودن که در وضعیت حوزه‌های انتخابی شهرستانی دخالت نمی‌کنن. از سوی دیگه نتایج مرحله اول هم میتونه به هر حال اصولگرایان رو به این سمت هدایت کرده باشه که برای مرحله دوم بهتره که اجازه بدن نامزدها در سطح منطقه خودشون رقابت کنن و رقابت‌ها چندان سیاسی نباشه.
ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت میگویند در مرحله اول انتخابات توانستند 124 کرسی مجلس را کسب کنند و برای آنکه به فراکسیون اکثریت مجلس آینده تبدیل شوند نیاز به کسب حدود 20 کرسی دیگر دارند. بر اساس این نتایج حالا برخی چهره‌های نزدیک به این جریان از لزوم ریاست مجلس توسط چهره‌ای اصلاح طلب صحبت می‌کنند. از سوی دیگر جریان اصولگرا نیز با مشاهده نتایج دور اول خواستار حفظ ریاست علی لاریجانی بر مجلس آینده شده است. به گفته رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ترکیه، موضوع ریاست مجلس آینده مهمترین تفاوتی است که در فضای انتخابات مجلس در آستانه دور دوم دیده می شود.
الان فضای انتخابات خیلی تحت تاثیر انتخاب رئیس آینده مجلس قرار گرفته و اینم باعث یه شکاف‌های تازه و یه ائتلاف‌های تازه شده. یعنی اصولگرای تندرویی که تو انتخابات مجلس علیه آقای لاریجانی بودن الان سعی می‌کنن که ارتباطشون رو حفظ بکنن به یه نوعی که ایشون رو به عنوان یه اصولگرا داشته باشن. یه طیفی از دولت هم که در دور اول در کنار اصلاح طلبا بود الان تمایل بیشتری داره که آقای لاریجانی رئیس باشه، همگرایی بیشتری کرده و به همین جهت ما می‌بینیم که حزب اعتدال توسعه گفته که احتمالاً در 10 حوزه انتخابی جدا از اصلاح طلبان فهرست میده، دارن رایزنی میکنن که این مشکلشون رو حل بکنن. به همین جهت الان یه خورده رقابت چند زلی‌تر شده. فرض کنید آقای لاریجانی هم الان طیفشون میدونه این تعدادی که دارن تو دور دوم انتخاب میشن در انتخاب رئیس آینده خیلی موثر هستش، الان بگه به اون معنا در کنار اصلاح طلبان ما دور اول نیست و ما میتونیم بگیم که الان دیگه یک سزدی جدی داریم نسبت دور اول.
همزمان با آغاز رسمی تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس، جمعی از نامزدهای این دور و فعالان سیاسی به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند. آقای هاشمی که در انتخابات مجلس خبرگان توانست بیشترین رأی را در تهران به دست آورد، از چهره‌های خبرساز دور اول بود. او در دیدار با نامزدهای دور دوم ابراز امیدواری کرد که مردم در این دور هم به افراد صالح و متین رأی دهند تا مجلسی تشکیل شود که به گفته آقای هاشمی رفسنجانی برای ایران مفید و همراه و کمک دولت باشد. اشاره روشنی درباره لزوم رأی آوردن نامزدهای حامی دولت در دور دوم. رضا حقیقت نژاد درباره احتمال پاسخ مثبت گرفتن این درخواست چنین میگوید:
میشه انتظار داشت که دوباره رقابت‌ها یه خورده هیجان ملی بگیره، به خاطر اینکه ما تو 21 استان در واقع الان انتخابات رو داریم. این خودش خیلی کمک میکنه که در هر استانی در واقع فضای انتخاباتی رقم بخوره. اون تو چیزی که مشهود هست با توجه به سوابق میشه گفتش که به اون شدت دور اول نخواهد بود، و دوم اینکه الان در این 55 حوزه انتخابیه که در واقع برای 68 کرسی میخوان رقابت بکنن، طیف آقای هاشمی در همه حوزه ها کاندیدا نداره و در بعضی از حوزه ها هم هستش که در موضع اقلیت هستش یا اصولگرای معتدل اونجا حضور داره. بنابراین به سختی میشه پیش بینی کرد که نتیجه دور اول تکرار بشه.
در مرحله دوم انتخابات مجلس ایران حدود 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. انتخابات مرحله دوم مجلس ایران برای 68 کرسی باقی مانده دهم اردیبهشت ماه برگزار میشه. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید، 2042022211212. اما در آخرین بخش مجله امشب همراه میشیم با نوشین سید حسینی در مجله چهار کنج. اما قبل از اون که این برنامه رو بشنوید، من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه چهار کنج باشید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کشمکش هند و بریتانیا بر سر بازگرداندن الماس کوه نور به هند، برپایی نمایشگاه لباس زیر و مروری بر تاریخچه آن در لندن، ساخت تصویری از ملکه فعلی بریتانیا با استفاده از قطعات اتومبیل، تولید آبجویی با طعم 2000 سال قبل در اسرائیل، محبوبیت نرم افزار جستجوی پرستار بچه در 3 کشور اروپایی و استفاده آزمایشی از پهپادها برای انتقال نتایج آزمایش HIV در مالاوی. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه باشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک کارخانه آبجوسازی در بیت المقدس آبجویی تولید کرده که به گفته سازندگانش مزه آبجوهای دوران عیسی مسیح را می‌دهد. رویترز گزارش داده چشیدن این معجون کمک می‌کند بفهمید که چرا در کتاب مقدس شراب به عنوان نوشیدنی مقدس معرفی شده نه آبجو. کوچکترین کارخانه آبجوسازی اسرائیل به اسم هرزل این آبجو را از تخمیر گندمی درست کرده که به گفته متخصصان ژنتیک در دانشگاه تل‌آویو از نژاد گندمی است که حدود 2000 سال قبل برای تولید آبجو در سرزمین مقدس به کار برده می شده. ترکیبی از مزه عسل و توت در عصاره کدر با 3% الکل. این آبجو از 5 کیلو گندم اهدایی دانشگاه درست شده. در حال حاضر از این آبجو فقط 1 بطری باقی مانده و بخش اعظم محصول را صاحب آبجوسازی و دوستانش خوردند. تولید کننده این معجون کدر گفته است که طعم این آبجو طرفدار ندارد و طرح تولید اولین آبجوی مقدس رو از روی حس کنجکاوی انجام داده و برنامه‌ای برای تولید بیشتر این محصول نداره.
به تازگی نمایشگاهی از لباس زیر در لندن برپا شده که در مروری بر تاریخچه لباس زیر از ابتدایی ترین کرست‌های قرن 18 تا دوران معاصر رو در معرض تماشای علاقمندان قرار میده. رویترز گزارش داده یکی از موضوعات مورد بررسی در نمایشگاه برهنه نقش کرست به عنوان لباس زیر و تأثیر اون بر سلامتی زنان هست. به گفته متصدی این نمایشگاه، با توجه به اینکه در زمان قدیم کرست‌هایی با کمرهای بسیار باریک وجود داشته، معلوم نیست که زنان چه مدتی اونها رو می‌پوشیدند و چه تعداد از زنان کرست‌هایی با کمر 45 سانتی‌متری رو می‌تونستند تحمل کنند. همزمان با نگاهی به گذشته لباس زیر، طرح‌های ابتکاری هم در نمایشگاه برهنه در معرض دید عموم قرار گرفتند. از جمله لباس زیر صافی باد نفخ، لباس زیری که به گزارش گاردین به صاحبش اجازه میده بی واهمه باد رودش رو خالی کنه. این شورت های جادویی شامل 1 لایه پارچه از جنس زورفلکس با منافذ بسیار ریز ساخته شده که عموما در تسلیحات شیمیایی استفاده میشه. پژوهش ها نشون داده که این پارچه به قدری به راحتی ترکیب های شیمیایی سولفید و اتانتینول رو از بین میبره که میتونه بوی 200 برابر قوی تر از باد نفخ رو هم رفع کنه. نمایشگاه لباس زیر در موزه ویکتوریا اند آلبرت لندن تا 11 ماه دیگه ادامه خواهد داشت.
مادری بلژیکی که به پرستار بچه احتیاج داشته، به جای اینکه از یکی از نوجوانهای محله بخواهد که پیش بچه‌اش باشه، یک نرم افزار جستجوی پرستار بچه به اسم ایربسیت ساخته. رویترز گزارش داده این نرم افزار والدین را در بلژیک، آمستردام و لوکزامبورگ با پرستاران کودک مرتبط می‌کند. این ابزار شرایط شغلی حدود 20 پرستار بچه محلی را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد. والدین میتونند به اطلاعاتی از جمله زبان مکالمه پرستار، دستمزد درخواستی او در هر ساعت و اوقات فراغتش دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه نظرات مشتریان قبلی و امتیازاتشون به کیفیت کاری پرستار رو هم بخونند. البته متقابلا پرستارها هم میتونند به مشتریانشون امتیاز بدن. طراح این نرم افزار گفته که دلیل ابتدایی درست کردن این ابزار تسهیل زندگی بوده و از میزان استقبال والدین و پرستاران بچه خیلی متعجب شده، به خصوص از سرعت فراگیر شدنش حیرت زده شده. این نرم افزار که سال گذشته با حدود 100 کاربر راه افتاد، حالا فقط در بلژیک بیش از 11,000 کاربر داره. یکی از پرستاران کودک گفته که به کمک ایربسیت با خانواده‌های زیادی آشنا میشه، خانواده‌هایی که بدون این نرم افزار شاید هرگز با آنها برخورد نمی‌کرده. درصدی از درآمد پرستاران بچه به این نرم افزار تعلق می‌گیره.
الماس کوهنور که از 150 سال قبل به جواهرات سلطنتی بریتانیا اضافه شده و روی تاج ملکه بریتانیا جا خوش کرده، مدتیه که تبدیل به موضوع کشمکش دیپلماتیک شده. رویترز گزارش داده بسیاری از هندی‌ها خواهان استرداد این الماس 105 قیراتی شدند و معتقدند که بریتانیا به تاوان پیشینه استعماریش باید اون رو به صاحب اصلیش یعنی هند پس بده. هرچند نخست وزیر فعلی هند نارندرا مودی اعتقاد دیگه ای داره. او به دادگاه عالی هند گفته که این درخواست نابجاست، چون که این الماس رو پادشاه هند مهاراج رانجیت سینگ در سال 1851 میلادی یعنی حدود 165 سال قبل به عنوان هدیه به بریتانیا اهدا کرده. الماس کوهنور که در حال حاضر در برج لندن در معرض نمایش هست، روی تاجی قرار داره که ملکه الیزابت، مادر ملکه فعلی بریتانیا، در مراسم تاج گذاری همسرش جورج چهارم در سال 1937 میلادی یعنی 79 سال قبل بر سر گذاشت و بعدها هم در مراسم تشییع جنازش روی تابوتش قرار داده شد. پیشتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری به هند گفته بود که الماس کوهنور در لندن باقی خواهد موند و اگر قرار باشه به چنین تقاضاهایی جواب مثبت داده بشه، موزه بریتانیا به زودی خالی خواهد شد.
سازمان یونیسف سرگرم آزمایش پهپاد برای نقل و انتقال نتایج آزمایش‌های HIV در کشور مالاوی است. رویترز گزارش داده که هدف از این طرح کوتاه کردن زمان انتظار برای دریافت نتیجه آزمایش در این کشور آفریقایی است. جاده‌های بد و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی ساکنان نواحی دورافتاده به آزمایشگاه‌ها را سخت کرده. ضمن اینکه برای دریافت نتیجه آزمایش HIV باید 2 ماه منتظر بمانند. سازمان بین المللی یونیسف معتقده که در صورت کارآمدی پهپادها میتوان هر بار تا 250 آزمایش را از جایی به جای دیگر منتقل کرد. مالاوی یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان ابتلا به ویروس HIV در جهان محسوب میشود.
شرکت متخصص تعمیر قطعات اتومبیل به مناسبت تولد 90 سالگی ملکه الیزابت با استفاده از قطعات اتومبیل و کامیون تصویری 115 کیلویی از ملکه بریتانیا ساخته. رویترز گزارش داده در ساخت این تصویر از ترمز و چراغ راهنماهای یک کامیون نظامی مدل آستین K2 هم استفاده شده و این همون مدل کامیونی هست که الیزابت در سال 1945 میلادی یعنی 71 سال قبل مکانیکی بر روی اون رو یاد گرفت. ملکه کنونی بریتانیا در اون زمان در بخشی از ارتش بریتانیا به عنوان مکانیک خدمت کرده. ملکه الیزابت ماه آوریل سال گذشته تونست رکورد 23226 روزه دوره حکومت جدش ملکه ویکتوریا رو پشت سر بگذاره و به این ترتیب مدت طولانی تری نسبت به ملکه ویکتوریا بر تخت بنشینه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود. به رادیو فردا گوش میکنید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.